روز شما بخیر باشه انشاءالله دوستان عزیز شنونده. از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها از پخش شبکه رادیویی گفتگو همراه شما عزیزان بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های این بخش گفتگوی اجتماعی است که همکارانم به صورت زنده همراه شما خواهند بود با این برنامه، با موضوع وجود کثرت جرم در نظام قضایی و آثار آن. این برنامه حدوداً تا ساعت 14:30 ادامه خواهد داشت. دیگر همکارانم با بخش دوم برنامه ها از ساعت 14 همراه شما عزیزان خواهند بود. عصر بسیار خوب و خوشی رو برای تک تک شما آرزو میکنم.
گفتگوی اجتماعی. الهی با امید تو، بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، روزتون بخیر. با برنامه گفتگوی اجتماعی از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. قبل از هر چیز تیتر داغ امروز.
تیتر داغ.
تیتر داغ امروزمون وجود کثرت جرم در نظام قضایی و آثار اونه. تیتر رو شنیدیم، چراغ قرمز، مسئولین آمدن تا پاسخگو باشن.
چراغ قرمز.
در برنامه امروز آقای دکتر جواد یدایی امن‌آبادی. آقای دکتر سلام.
سلام. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت جناب عالی و شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سمتتونم بفرمایید، ممنون میشم.
بنده دادرس محاکم حقوقی و کیفری 2 دادگستری شهرستان بهارستان استان تهران هستم.
خیلی خیلی خوش آمدید.
زنده باشید.
جناب آقای مهدی آبزن سلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستم.
سمتتون بفرمایید.
پاسپورت دادسرای تهران.
خیلی خوش آمدید. جناب آقای دکتر آیت الله پرویزی فرد سلام.
سلام، عرض ادب و وقت بخیر دارم خدمت شما، مهمانان محترم برنامه‌تون، شنوندگان عزیز. بنده پرویزی هستم، استادیار دانشگاه و عضو هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری البرز.
خیلی خیلی خوش آمدید. 30,000 10,35 راه ارتباطی ما با شما، میتونید از این طریق پیامک برای برنامه‌مون بفرستید از الان تا حدود یک ساعت دیگه و بفرمایید دلایل کثرت جرم در جامعه ما چی میتونه باشه. 30,000 10,35. خب آقای دکتر یدایی شما بفرمایید که چی میتونه باشه دلایل کثرت جرممون.
به نام خدا. ببینید، حالا بحث کثرت جرم که پیش میاد، ذهن ها به سمت دستگاه قضایی بیشتر برمیگرده. حالا من به اجمال چند تا نکته رو عرض میکنم بعد وارد بحث میشم. خواهش میکنم. ببینید، یک، اول اینکه این اصل وجود داره یک بخش کمی از این کثرت جرم و این تراکم پرونده ها به قوه قضاییه برمیگرده و بخش عمده آن محصول و معلول قانونگذاری و مدیریت اجرایی است. به این دلیل که حالا من عرض میکنم تو بحث قانونگذاری، قاضی در حقوق ایران باید طبق قانون رأی صادر کنه و این اختیارش محدود به، یعنی طبق اصل قانون بودن جرم و مجازات محدوده و نمیتونه مثلا از باب موارد دیگه رأی خودش رو صادر کنه، یعنی باید مستند موجه و مستدل باشه و مستند هم به قوانین باشه.
بله،
ما الان قوانین مختلفی داریم، حالا تو بحث قانون گذاری قوانین مختلف و حتی موازی داریم و این قوانین موجب شده که پرونده های زیادی تشکیل بشه. از چه لحاظ؟ از این لحاظ که اولا جرم‌انگاری زیادی شده و بعضی از قوانین که بالاخره قوانین خوبی هم هستن، مثلا قانون ثبت ما برای سال قبل از سال 1300 بوده اولیه و قانون خوبی هم هست ولی مخفول مونده و قوانین بعدی که قوانین بعدی که مصوب شده نتونسته جایگاه اون قبلیه رو حفظ کنه و موجب شده جرم مختلفی از جمله مثلا فروش مال غیر به وفور تو جامعه اتفاق بیفته. ما توی بحث قانونگذاری پس میتونیم به چند عنوان اشاره کنیم که این خود باعث تراکم پرونده زیادی شده. یک، عدم اعتبار بخشی به ثبت و اسناد رسمی. دو، تصویب قوانین مختلف مثلا فک پلاک خودرو و جرم‌انگاری موارد مختلف. مثلا شما در نظر بگیرید توی بحث تعدد جرم این قانونگذار پیش بینی کرده که اگر چندین جرم با هم دیگه اتفاق بیفته، بیش از 3 جرم اتفاق بیفته، این باعث میشه که مجازات تشدید بشه و اشخاص مختلفی به زندان بیفتن.
من یه تشکر بکنم بخاطر اینکه مصداقی صحبت می‌فرمایید. ممنون.
خواهش می‌کنم. بله، چون مصداقی باید صحبت کنیم، شنوندگان هم متوجه بشن، زیاد حالا کار فنیش دیگه حالا زیاد وارد نمی‌شم.
عامیانه‌تر بشه.
بله بله، حتما. و از این لحاظ باعث شده که تعداد زیادی پرونده تشکیل بشه. خب بحث قانون‌گذاری مطرح شد. پس قانون خوب کم نداریم و این تصویب قوانین متعدد باعث شده که این ابهام و این سردرگمی در دستگاه قضایی پیش بیاد.
بله.
که این پرونده به سرانجام نرسه و پرونده متعدد کنارش چی بشه؟ تشکیل بشه.
من مجدد میام خدمتتون.
خواهش می‌کنم. در خدمت
شما. دیگر مهمانان هم بشنوم. جناب آقای آبزن.
بنده فکر میکنم برای اینکه ما بتونیم یه برنامه‌ای داشته باشیم که در انتهای این گفتگو به یه نتیجه ملموسی برسیم، باید در یک پلن بندی مطالب رو ارائه بدیم.
بله.
به نظرم میاد که اول باید یه سری مباحث رو ما کالبد شکافی کنیم و توضیح بدیم و مفاهیم روشن بشه در رابطه با همین بحث کثرت جرم که به صورت فنی در حقوق ازش به عنوان تورم کیفری یاد میشه. بعد از اینکه ما این اصطلاحات رو توضیح دادیم، حالا بیاییم بگیم که دلایل این تورم کیفری یا دلایل کثرت جرم چیه. بعدش حالا بیایم راجع به آثارش صحبت کنیم، بگیم این که صد جرم وجود داره به این دلایل، اینم آثارشه. نهایت حالا راهکار بدیم، بگیم حالا که این آثارش، این دلایلش، راهکارش چیه. در مرحله آخر حالا به صورت مستقیم بگیم این تعداد از جرایم و این تعداد از قوانینی که الان وجود دارن مستاق تورم کیفریه و قانونگذار میتونه با یک قانون جدید یا قانون لاحق و کیفرزدایی یا جرمزدایی بکنه. در بحث تعریف، خب ما یه اصطلاحی داریم تحت عنوان جرم انگاری. جرم انگاری خب مشخصه که قانونگذار یک سری از رفتارهایی که مخالف ارزش‌های حاکم بر جامعه است، اونها رو در قالب یک فرایند خاصی جرم انگاری میکنه. در مقابلش بحث جرم زدایی داریم. یه جرم انگاری داشتیم، یه جرم زدایی. جرم زدایی عکس اینه، یعنی قانونگذار با یه قانونی رفتارهایی که در گذشته جرم بوده ازش جرم زدایی میکنه، میگه از این به بعد دیگه این رفتارها جرم نیستن.
این تو جامعه اتفاق میفته.
البته جرم زدایی به دو نحوه کامل و ناقصه. جرم زدایی کامل به این صورته که اساسا بگن جرم نیست، و جرم زدایی ناقص که از اون تحت عنوان کیفر زدایی نام میشه به این صورته که یک سری از فرایندهایی رو خود قانونگذار در نظر میگیره که با توجه به اون فرایند رسیدگی متوقف میشه و کیفر به شخص بزهکار داده نمی شود. در کنار اینها اون چی که الان بحث ماست، بحث این جلسه است، راجع به کسرت جرمی که ازش تحت عنوان تورم کیفری یاد میشه. پس تورم کیفری یعنی این که ما جرم انگاری رو به صورت افراطی داشته باشیم، در کنار اون از جرم زدایی غافل بشیم. این میشه تورم کیفری و کسرت جرم. حالا دلایلی متنوعی برای این بحث کسرت جرم وجود داره. یکی از این مهمترین دلایل که چاره جز این نیست و قاعدتا وجود داره، بعضی توصیه جوامی بشریه. شما دقت کنیم وقتی که جامعه بشری توسعه پیدا میکنه و یک سری صنایع و پدیده های جدیدی در جامعه به وجود میاد، اینها مستلزم قانونگذاریه و در قانونگذاری که انجام میشه برای بعضی از رفتارهایی که در این بستر به وقوع میپیونده، قانونگذار میاد جرم تعریف میکنه. شما دقت کنین موقعی که هواپیما اومد، ما یه قانونی اومد تحت عنوان قانون هواپیمایی کشوری و اونجا بعضی از رفتارها رو جرم دونست. موقعی که به حال بیسیم اومد، قانون استفاده از بیسیمای اختصاصی، تعدادی جرم. قطار اومد، قانون ایمنی راه و راهن. آب و برق و گاز اومد، قانونش اومد. ماهواره اومد، قانونش اومد. رایانه اومد، جرایم رایانه‌ای سال 1388. بحث‌های مناسبت‌های جدید، پولشویی مطرح شد، قانون پولشویی. پدیده تروریسم مطرح شد، قانون تروریسم که اخیراً بحث شد. مطبوعات اومد، قانونش اومد و بعضی از جرایم. این ناگزیره، این جوامع بشری وقتی که حرکت به سوی پیشرفت و توسعه میکنن
برای ایجاد نظم باید این قانون
ناگزیر. منتها دلایل دیگه ای هم برای تورم کیفری است. یه بحثش جرم انگاری افراطیه، یعنی جامعه به این سمت میره که هر رفتاری که ناقض ارزش ها باشه بلافاصله میخواد اونها رو با یک مجازات روبرو کنه، افرادی که این رفتارها رو انجام میدن. و این جرم انگاری افراطی باعث میشه ما با کثرت جرم روبرو بشیم. یکی از موارد دیگر بحث همپوشانی سری از قوانینه. مثلا ما در
خصوص این همپوشانی رو آیه آبزم میتونیم توی فرصت بعدی من از حضرت عالی میپرسم. قبل از اینکه آیه پرویزی فرد هم نظرشون رو بدن، من باز هم اعلام بکنم برای شما شنوندگان عزیز، 30,000-10,35 سامانه پیام کوتاه رادیو گفتگو هست که میتونید از همین الان یا از دقایق پیشون شروع شده چند تا هم پیامک داریم که من در پیاده رو حتما به اونها اشاره خواهیم کرد. شما هم برای ما در ارتباط با اینکه دلایل کثرت جرم در جامعهمون چی میتونه باشه، اینو برای ما پیامک بفرستید که من حتما اینجا مطرح بکنم و ان شاءالله پاسخش رو هم بگیریم. آقای دکتر پرویز فرد در خدمت شما.
خواهش میکنم. به حضورتون عرضم که من به نظرم میرسه قبل از اینکه حالا بحث آسیب شناسی رو مطرح بکنیم، ابتداعا همین وضعیت جرم و کثرت اون رو یک بررسی مقدماتی بکنیم. ببینید بر اساس آماری که مرکز رتبه بندی نونبو ارائه کرده، یعنی شاخص جرم جنایت رو در 36 ماه منتهی به سال 2017 بررسی کرده، جایگاه کشور ما در میون 110 کشوری که بررسی شده رتبه 37ه. یعنی باید بپذیریم که شاخص جرم جنایت بالا هست. و آماری هم که مرکز آمار و فناوری ارائه میده از حجم پرونده ها بسیار زیاده، یعنی بیش از 16 میلیون پرونده در دستگاه قضایی طرح شده که حدود 5 میلیونش یکتاست، یعنی در واقع هیچ مشابه دیگه ای نداره منحصر به فرد. و آمار دادسرا هم بسیار بالاست، یعنی حدود 4 میلیون پرونده ورودی دادسرا هست، بسیار زیاده. اگر ما بخوایم این کثرت جرم رو آسیب شناسی بکنیم، ببینید در سطح کلان باید جایگاه و نقش هر سه تا قوه رو ببینیم. قوه قضاییه یک نقش داره و اون در واقع وظیفه‌ای هست که قانون اساسی از باب پیشگیری به اون محول کرده و طبعاً ضعف در اجرای این وظیفه میتونه به افزایش جرایم کمک بکنه. در مورد قوه مقننه دو تا بحث هست. یک بحث تورم قوانین جزایی هست که مفصل عرض میکنم اگر فرصتی دست داد، و دو بحث جرم‌انگاری صحیح و اصولی. اگر به قوه مجریه رجوع کنید، قوه مجریه شاید بیشترین سهم رو داشته باشه، چرا که نظام اجرایی آسیب پذیر و عدم تأمین زیرساخت‌های اداری مناسب میتونه بسترساز وقوع جرایم و افزایش اونها باشه. یعنی ما در مباحثی که در بحث پیشگیری اجتماعی و وضعی مطرح میکنیم، بسیاری از مسائل در اجرا به قوه مجریه برمیگرده. اما خب من فعلا بحثم رو ببندم به این که به هر حال مطالعه دقیق بحث کثرت جرایم نیاز به ورود تخصصی به موضوعات داره. ببینید، ما اگر بخوایم یک آسیب شناسی دقیق بکنیم و یک راهکار مناسب ارائه بکنیم، باید جرایم رو بسته به موضوعشون ورود پیدا بکنیم. یعنی شما در حوزه تصادفات، جرایم غیر عمد، جرایم مالی، جرایم سازمان یافته، اینا هر کدوم ابزار، فضا و فرصت، زمینه خاص خودش و راهکارهای خاص خودش رو داره و کامل مطالعه مستقلی رو میطلبه. اما خب تا اونجا که زمان اجازه بده من در خدمتتون هستم.
بسیار خب، خیلی متشکرم. 301035 راه ارتباطی ما با شماست. اما بریم قسمت پیاده رو ببینیم مردم چی نوشتن.
پیاده رو.
خب 913-13-08 نوشتن که متاسفانه توی مملکت ما هر کی از چراغ قرمز رد بشه زودتر به منزل میرسه. البته ممکنه تو مملکت اینجا، ولی تو برنامه ما یه بخش چراغ قرمز داریم که مسئولین میان اینجا هستن تا انتها و پاسخگو هستن. عرض کنم خدمتتون که 912-72-43 نوشتن که سلام، خسته نباشید، ممنونم. اولین علت بحث قانونگذاری و جرم‌انگاری بیش از حد، دوم بحث عدم آگاهی مردم از مباحث قانونی، سوم عدم فرهنگ در مراجعه به وکیل پیش از انجام اعمال حقوقی یا اعمال حق، سختگیری بیش از حد برخی مقامات قضایی در پروسه قضایی از دادیارها. البته اینا رو من دوست دارم که دوستان عزیزم که اینجا هستن اگر یادداشت بفرمایند بعد پاسخ بدن بد نیست. 912-0-363 مرقوم فرمودن که سلام، به نظر من که کثرت جرم در جامعه امروز به ضعف شدید آموزشی در آموزش و پرورش و اهمیت ندادن به فرهنگ در استراتژی‌های کلان کشور و ترویج خشونت به شیوه‌های مختلف است. خب خیلی ممنونم. باز هم میتونید از 301035 استفاده بفرمایید و پیامکاتون رو برای ما ارسال بفرمایید، فرصت داریم تا 14:30 ما در خدمتتون خواهیم بود. آقای دکتر یدایی بفرمایید، شما اگه صحبتی هست.
خواهش می‌کنم.
راجع به این پیامک اگه صحبتی دارید بفرمایید.
بابت پیامک‌ها که خب بالاخره حرف مردم و قضاوت مردم به نظر من بهترین قضاوته و حرفاشون هم واقعا خب بسیار قابل تأمل. مثلا بحث آموزشی باز به بخش اجرا برمیگرده که اینم هست. بالاخره توی مدارس، حالا یکی از مواردی که پیشگیری از جرم میتونه مثلا محقق بشه و بسیار حالا مؤثر هست تو به همون بحث مدارس هست. مثلا حالا اونجا آموزش های ابتدایی حقوق، حالا نمیخوایم حقوق به صورت خیلی حالا به صورت بله حرفه‌ای حالا اونجا بحث بشه، ولی موارد ابتدایی اونجا بحث بشه مثلا، و این خیلی مهمه هم برای ارتقاء سطح آموزش حقوقی خانواده، چون منتقل میکنن به خانواده و همین که در آینده خود این شخص بالاخره در اجتماع میخواد زندگی کنه. قانونم برای تنظیم روابط اجتماعی مردم مصوب شده و قانون بالاخره تو این مسیر باید چیز باشه، و اینکه مردم لازمه که این قوانین رو به صورت هر چند به صورت محدود آگاه باشن. پس نیاز هست، این که قابل انکار نیست. بعد بحث دیگه، حالا یه سری کلی گفتن که حالا یک سری مشاور و وکیل و اینها باید در کنار مردم باشه. بعد بحث دیگه ای که مطرح شده بحث حالا گفتن عبور از چراغ قرمز زودتر میرسه، شاید موقت باشه، ولی این مطمئن باشید، حالا من که حالا تجربه آنچنانی ندارم، ولی مطمئن باشید این بالاخره بهترین راه نیست و عاقبت خوشی نخواهد داشت. اینم در جهان دوستمون که فرموده بودن.
آقای آبزن، راجب اون همپوشانی اگه ممکنه،
راجب این بحث آموزش، وقتی ما از کثرت جرم صحبت میکنیم دو مفهوم و دو برداشت ازش میشه کرد. یکی بحث کثرت عناوین مجرمانه است که الان ما داریم راجع بهش بحث میکنیم، یکی کثرت فراوانی ارتکاب جرمه. اون بحث فراوانی ارتکاب جرم با آموزش میشه اونو کم کرد، ولی بحث کثرت عناوین مجرمانه ارتباطی به عموم شهروندان نداره، به دستگاه حاکمیتی مربوطه، به قانونگذار مربوطه که این کثرت عناوین مجرمانه رو کم کنه.
یعنی زمینش وجود داره، این زمینه کم
نه
تر.
این رفتاری که الان گفته این جرمه، اینا رو کم کنه، نه یاد هر رفتاری که قرار شهروندان در زندگیشون اونا رو ارتکاب بشن بهش یک وصف مجرمانه بچسبونه. این دو مفهوم از بحث کثرت جرم قابل توجهه. در خصوص همپوشانی، مثلا در باب شکار و صید ما تقریبا 5 تا قانون داریم که در همه این قوانین در برخی از مواد در یک قانون 1، 2، 3 تا مادهش اومدن جرم انگاری کردن. این باز میشه این تعداد جرایم بره بالا. حالا ما راجع به دلایلش گفتیم، به نظر من الان جا داره راجع به آثارش هم صحبت کنیم. آثار کثرت جرم و تورم کیفری چیه؟ شایع‌ترین و ملموس‌ترین اون بالا رفتن هزینه‌های اداره یک جامعه، هم در باب وضع جرم و هم در باب رسیدگی به آن دستگاه قضایی و دستگاه قانونگذاری متحمل هزینه‌های بسیاری میشن. 2، گرفتن توان دستگاه قضایی در رسیدگی به پرونده‌های مهم. وقتی ما با تعداد زیادی از جرایم روبرو باشیم که بسیاری از آنها آن اهمیت را ندارند، موجب می‌شود که این ظرفیت محدود که وجود داره در دستگاه قضایی، این ظرفیت محدود پخش بشه بین این عناوین مجرمانه که بعضیاشون جرایم شدید، بعضیاشون جرایم خفیفن. وقتی که جرایم خفیف حذف بشوند، موجب میشود این توان و این ظرفیت دستگاه قضایی میل پیدا کنه، سوق پیدا کنه به سمت رسیدگی دقیق تر به جرایم خشن. بحث دیگه، وقتی جرائم زیاد بشه، یعنی قانون گذار بیاد پشت سر هم رفتارهایی رو به عنوان جرم جرم انگاری کنه، باعث میشه اون قانون و اون جرائم اون اهمیت خودشون رو در نزد عموم شهروندان از دست بدن. مثالهایی که میشه آورد، مثلا 2 تا مثال خوب میشه آورد. یکی در خصوص نصب فیلتر شکن ها. نصب فیلتر شکن توسط افراد در قانون جرایم رایانی 1388 جرمه، حالا خیلی شاید ندونه، در صورتی که در عمل داره خیلی ها این استفاده رو انجام میدن، یا بحث ماهواره. این باعث میشه اون قانون اون احترام و جایگاهی که باید داشته باشد را گاهن میبینیم که نداره. این از آثار تورم کیفریه. یکی از آثار دیگرش این است که وقتی که عناوین مجرمان زیاد باشه، الزاماً باعث میشه که افراد بیشتری از شهروندان یک جامعه درگیر اون بشن، بنابراین به افراد بیشتری از شهروندان یک جامعه انگ مجرمیت میخوره، به تبع اون انگ دارا بودن سوء پیشینه میخوره و یک سری از این افراد به همین نفع از گردونه فعالیت و کار خارج میشن. اینها هم آثارشه.
خدمت شما. بفرمایید دوستان عزیز شنونده، دلایل کثرت جرم در جامعه ما چی هست؟ 30010 35 30010 35 آقای دکتر پرویزی فرد، به نظر میرسه که وقتی کثرت جرم زیاد میشه پرونده ها هم کثرت پیدا میکنن. این کثرت پرونده ها دلیلش فقط همینه یا نه میتونه دلایل دیگه داشته باشه؟
ببینید، خب پرونده ها معمولا آماری که منتشر میشه یک آمار کلی هست که باید به دقت اینا تفکیک بشه. یعنی شما لزوما نمیتونید حجم کثیر پرونده ها رو دلالت بر حجم زیاد جرایم بدونید. بعضی
خانواده صحبت میشد میگفتن نزدیک 16 میلیون پرونده هنوز داریم که
این 16 میلیون رو اگر تفکیک بکنید به ریز، میبینید که خب یه بخشی مربوط میشه به دادگاه خانواده، دادگاه های حقوقی، دیوان عدالت اداری، دادگاه های تجدید نظر و یه بخشیش فقط ناظر میشه به دادگاه های کیفری. بنابراین الزاماً نمیشه بر اساس اون آمار یک قضاوت حجم فزاینده جرایم کرد. اما نکته ای که هست این هست که خب بالاخره وجدان عمومی جامعه این رو درک میکنه که سطح امنیت اجتماعی کاهش پیدا میکنه یا نه. اگر میبینید که مثلا حالا شنوندهای محترمون اشاره کردن به بحث خشونت، به بحث جهل به قانون، به بحث آموزش، ببینید خب بالاخره اینها واقعیت هایی هست که در جامعه ملموسه. ما در سال 92 بر اساس آماری که رئیس محترم پلیس نیروی انتظامی ارائه کردن، حدود 66% قتل‌ها بدون سابقه تصمیم بودن، یعنی بدون برنامه ریزی و طراحی قبلی اتفاق افتادن، نه اینکه غیر عمدی باشند، بلکه در واقع فرد
اتفاقی بله
بدون، یعنی بر اساس اون قتل اتفاقی، هرچند عمدی ولی قتل اتفاقیه. این شما اگر این مسئله رو با دقت واکاوی بکنید میبینید که ناگزیر حتما خشونت اجتماع سطح بالایی رو تجربه میکنه. یعنی شما اخباری رو میشنوید گاهی اوقات به خاطر یه جای پارک یه قتل اتفاق میفته، سر اختلاف به خاطر یه جای پارک. این یعنی سطح فزاینده خشونت در اجتماع که باید این مسئله رو به دقت کنترل کرد. چرا که ما هم اتفاقا تو همین آماری که ارائه میکنن بیشترین قتل ها قتل های خانوادگی معرفی میکنن. یعنی شما بحث آموزش کنترل خشم، مدیریت خشم، مسائلی که در بحث روانشناسی و در واقع جامعه شناسی جنایی بسیار حائز اهمیت هست که حالا به تناسب من راجبش مطلب عرض میکنم خدمتون. در مورد جهل به قانون هم بله، تا یه حدودی این مسئله محقق هست. ببینید ما یه سری جرایم نوظهور داریم، جرایم در واقع که بر اساس تکنولوژی جدید زاییده قانون گذار میشند. شما این جرایم رو خیلی نیاز به آموزش دارید تا شهروند بدونه که مثلا اسکرین شات گرفتن از مکالماتش میتونه جرم باشه و و و از همین جرایمی که خود حقوقدان هم یه مقدار زمان لازم دارن تا مسلط بشن به مباحثش.
بسیار خوب. 30-10-35 راه ارتباطی ماست. بفرمایید دلایل کثرت جرم در جامعه ما چی هست. بریم پیاده رو و من پیامک‌ها رو براتون بخونم.
پیاده رو.
بله، 915-3301 نوشتن: با سلام و تشکر از چنین برنامه های بسیار مفید. مهمترین عدم آگاهی عامه مردم و عدم آموزش و فرهنگ سازی از سوی دستگاه های زیربط میتونه باشه. خب 913-1308 میتونه پارتی بازی هم باشه، ایشون همینجوری نوشتن. عرض کنم خدمتون که بله نه همون رو نوشتن. خب یکی دیگه هم هست نوشته که 914-60-14 مگه در روز چند تا پرونده به نتیجه میرسی که هنوز 16 میلیون پرونده وجود داره. بریم برگردیم.
اینجا رادیو گفتگوست.